أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله چهارم از مسائل هشتگانه مقصد سوم که در احکام نکاح بود از لحاظ عیوب و تدلیس این است که فرمود الرابعه لو زوجه بنته من مهیرتن و ادخل علیه بنته من الامه فعليه ردها ولها مهر المثل ان دخل بها و يرجع به على من ساقها اليه و ترد عليه التي تزوجها و کذا کل من ادخل علیه غیر زوجتهی فزنها زوجتها دهو سوا ان کانت اخفض او ارفع. در مسئله چهارم از این مسائل این تدلیس هست، اما هیچ ارتباطی به تدلیس عهد الزوجه نیست. بیان ذالک این است که نکاح با بیع و امثال ذالک فرق جوهری دارد. در بیع ما می توانیم سق نو بیع داشته باشیم، کلی فی الذمه، کلی فی المعین، این شخصی خارجی. کلی فی الذمه نظیر صرف و سلم یا نظیر نسیه که مثمن یا ثمن یا امر کلیش در ذمه. کلی فی المعین نظیر ساون من صبره، یکی از اینهاست مشخص است در بین افراد محدود. شخص معین مثل که این عین خارجی داره میفروشه. سه نوع بی در قسم در بی درست، اما در نکاح کلی فی المعین فرض صحیح نداره، کلی در ذمه فرض صحیح نداره، الا ولابد با شخص معین باشد. وقتی در نکاح شخص معین شد، حریم تدلیس در زوج و زوجه باید تو همین عین عهد العینین باشه. تا کنون یعنی این سه مسئلهی که قبلا گذشت، این تدلیس در نکاح بود یا تدلیس در شخص بود یا تدلیس در شخصیت بود ولی عین خارجی بود، این میشه تدلیس در نکاح. اما مسئله چهارم هیچ یعنی هیچ بیگانه از تدلیس در نکاح است. یک زنی رو عقد این آقا در آوردن، یه زن دیگری بود دادن، این تدلیس هست، محرم هست، اما این تدلیس در نکاح نیست. تدلیس در نکاح این است که این زوج که باید این وصف داشته باشد ندارد، یا این کمال داشته باشد ندارد، یا این خصوصیت داشته باشد ندارد. نه که یک زن دیگر را تحویلش بدید، اون زن دیگر که عقد نشده زوجه نیست، تدلیس در اون نیست، اون نکاح نشده. شما مگر نمیخواد تدلیس در نکاح کنید؟ این تدلیس در نکاح نیست. اون اول بگوید یکی از اینها، او بعد انتخاب بکند. یک در مسئله فروش اما و امثال زالش بله، اما اگر چونچه او هر کدام از اینها رو یکی وکیل کند به دیگری، بگوید یکی از اینها رو برای من عقد بکن، او در عقد الا ولابد باید بگوید که انکحت و هازهی، نه انکحت و اهداهن. می تواند موکل به وکیل بگوید یکی از کنیزها را، یکی از دخترهای این شخص را برای من انتخاب بکن. او دیگه نمی تواند در عقد نکاح و انکحت و اهداهنه الا ولابد باید بگوید که انکحت و هازهی. در ملک یمین، در تحلیل امثال زاله که به بی مربی گردد، اینا راه دارد. بنابراین مسئله چهارم هیچ، یعنی هیچ، بیگانه محض است. مسئله سوم بیگانه محض است. رو همین جهت خوب محقق صاحب اون دقت است، صاحب جواهرم صاحب دقت است. هر دو طرز حرف زدن که این مسئله سوم کاملا بیگانه از تدلیس نکاح است. از همون اول محقق گفت غیله، بعد در اثناء بحثم گفت که نم اگر شرط بکنن، و هیچ استنادی به روایت ندادن. فقط مرحوم صاحب جواهر یه اشاره‌ای کرده، گفته احتمالاً یکی از این روایات شامل رباط باب هشتم که ما سه روایت در بحث دیروز خوندیم، احتمالاً یکی از این روایات شامل مقام ما می شود. چون این در تحقیق این سه روایت باب هشت بیگانه محض از مسئله سومه، بیگانه محض از مسئله چهار از سیاست سوم است، کاری بون ندارد. بیگانه محض از تدلیس در نکاح ها. چرا؟ برای که تدلیس در نکاح مثل عیب در نکاح، اگر چون که عیوب را بخوام بررسی کنم، یه زنی را عقد کردن که این منزه از عیبه، یه موقع تحویل یه زن دیگری را تحویل دادن که به یکی از این عیوب مبتلاست، این دیگه خیار عیب ندارد که، برای اینکه اونی که عقد کردن که سالمه، اینی که تحویلش دادن که معقوده نیست، این تدلیس است، محرم است، برخورد با اوست. اگر او بداند زناس لا مهر لها. بنابراین این که در مسئله سوم محقق از همون اول فمود غیله، یعنی بدان این که هیچ ارتباطی و محسما ندارد. بعد در اثناء بحثم فرمود والوجه ثبوت الخیار مع الشرط، اگر چون که خیار تدلیس باشد دیگه شرط نمیخواد. خب پس بنابراین تدلیس در نکاح، چون نکاح از صرف کلیه فی المعیزم نداریم، کلیه فی المعین نداریم، شخص معین است فلا غیر، اگر غیر این را تحویل داد اصلا فرد نیست، نکاح نیست. اگر علم دارد که زناست شلاق میخورد و لا مهر لبقی، اگر علم ندارد که هیچ. خب پس مسئله سوم هیچ ارتباطی با روایات باب هشت ندارد. این نشته را مرحوم صاحب جواهر چون توجه داشت گفت با احتمال شمول روایت باب هشت، اما دیگران که دقت این سلطان فقه را ندارن گاهی بهش استدلال میکنن. شما ببینید تو انوار الفقه های مرحوم شما حسن کاشبرتا، خب اون یه فقیه نامی است، سه چهار سالی با صاحب جواهر فرق دارن، او با بعضی از این روایات استدلال کرده، این سلطنت فقهی صاحب جواهر نشون میده. خب او را بزرگوار از فقیه هست، ای بیت فقاهت هست، او دارد به این روایت استدلال بکنند، در حالی که این سه روایت مسیرشون این است که اگر زنی را عقد کسی کردن، یه بیگانه را تحویل او دادن، حکمش چیه؟ این تدلیس در نکاح نیست، نه به شخص او برمیگردد نه به شخصیت او. به شخص او برمیگردد مثلا فرو نقص داشته باشد، به شخصیت او برگردد، مثل بنت مهیره نباشد، بنت عمه باشد، اینجور چیزا. اما مسئله چهارم کاملا از سنخ تدلیس مسئله سوم که نقل میکنن، چهارم که نقل میکنن، مربوط به همین روایات باب هشت است که این دیگه تدلیس در نکاح نیست. حالا ملاحظه فرماییم، از ثالثه قبلا این بود که اذا عقد على بنت رجل على انها بنت مهیره، این تدلیس در شخصیت اوست، تدلیس در نکاح است. این مسئله سوم، منتها روایت در این باب نیست. حالا ممکن گاهی در سوم گفت، چهارم در سبق لسان تفاوتی داشته باشد. مسئله سوم در تدلیس نکاح است رو فقدان شخصیت، مسئله چهارم بیگانه از تدلیس در نکاح است، تدلیس در نکاح نیست. مسئله چهارم این است که زنی رو به عقد یک شخص در آوردن، موقع تحویل یه زن دیگری تحویلش دادن، این تدلیس هست، فریب و نیرنگ هست، اما تدلیس در نکاح نیست. مسئله سوم تدلیس در نکاح هست رو فقدان و شخصیت، اما روایات سگانه باب هشت مربوط به او نیست. فهاهنا امور اربعه. یک، تدلیس هست، لذا فرمود اگه شرط الخیار کردن خیار دارن که بنت مهیره نباشد، اگه شرط نکردن و اطلاق منصرف نبود خیار ندارد. یه وقت است که در یه عصری در یه مصری بنت مهیره بودن نقص است، این عقد مبنیان علیه واقع میشه، شرط نمیخواد. یه وقت است نه مطلق است، گاهی از اون قبیل است، گاهی از این قبیل است، اگر شرط الخیش شرط وضع کردن خیار تخلف شرط دارن. مسئله سوم بیگانه محض است از تدلیس در نکاح، کار حرامی کردن، اما منظور این که تدلیس، مسئله سوم تدلیس در نکاح هست، یعنی شخصیت رو ندارن. مسئله چهارمی که الان وارد شدیم این هیچ ارتباطی با تدلیس در نکاح ندارد. مسئله سوم تدلیس در نکاح هست، این امور چهارگانه اینه. مسئله سوم تدلیس در نکاح هست، برای این که تدلیس گاهی در شخص است، گاهی در شخصیت، گاهی این زن نقص دارد، شخص او آسیب داده است، گاهی شخصیت او ناقص است، این کنیزاده است، فقط این آدم سالمی است. این دو است. مسئله چهارم مربوط به تغییر همسر است، یعنی یه زنی رو به نام الف به عقد زید در آوردن، در لیلت و زفاف یه زن دیگری رو به نام با تحویلش دادن، این تدلیس در نکاح نیست. این دومی نامحرم است و خیار عیب نده، این نسبت به او عقدی نیست تا خیار داشته باشد. اونی که عقد کردن که تحویلش ندادن، اونی که تحویلش دادن که عقد نشده تا خیار، چون خیار مال عقد دیگه، وقتی عقد نشده این معقود علیها نیست، خیار ندارد که. پس فهاهنا امور اربعه، روایات باب هشت مال مسئله چهارم است، و روایات باب هشت هیچ ارتباطی با مسئله سه ندارد. این سلطان فقه، این صاحب جواهر که هشتش با انبیا و اولیا باشد، متفتن است، لذا فرمود احتمالاً روایت یکی از دو روایات باب سه شامل مقام ما بشه، ولی در انوار فقه ها متاسفانه بهش استدلال کردن، با اینکه این ارتباطی با اون ندارن. خب مسئله سوم تدلیس در نکاح هست، فقدان شخصیت است، همه خصوصیات مسئله اینجا بار است. ثالثه این بود، اذا عقد على بنت رجل على انها بنت مهیره، دختر کسی رو به عنوان همسری انتخاب کرد که این مادرش آزاد باشد، بعد معلوم شد مادرش کنیز است. فبانت بنت عمت، دین این تدریس در نکاحه، چون تدریس در نکاح یا به نقص شخص است یا به نقص شخصیت، این تدریس در نکاحه. اما مسئله چهارمی که مطرح است این است: لو زوجه بنته من مهیرتن، قرارداد و خواستگاری و تعیین مهر و همه این شد که دختر این زن آزاده را به عقد این شخص در آوردن. این مرد دو تا همسر دارد، یکی کنیز است یکی آزاده. به این دامادش، با این دامادش قرار گذاشتن که دختر این زنی که آزاد هست به عقد این در بیارن. این عقد تموم شد. در لیلة الزفاف دختر اون کنیز را تحویل این دادن. این تدریسی در نکاح نیست، اون نامحرمی رو تحویل این دادن، این بیگانه است. تدلیس در نکاح این است که نقص به عهد زوجین برگردد. ار رابعه لو زوجه بنته من مهیرتن، قرارداد تمام شد، عقدم تمام شد، ایجاب قبولم تمام شد، بنشد دختر این زنی که آزاد هست به عقد این مرد در بیاد، تزویج تمام شد. و ادخل علیه بنته من الامه، در لیلت الزفاف اون دختری که فرزند اون کنیز بود تحویلش دادن. البته تدلیس هست، محرم هست، اما تدلیسی در نکاح نیست. این اصلا نامحرم است، این اصلا از این سرخ نیست. خب چیکار باید کرد؟ فرمود به این که چند تا کار: یک، فعلیه ردها، این شوهر باید، این داماد باید این نامحرم رد کنه دیگه، این که زن او نیست. اما در اونجا که زن او هست و بنا شد که مادر شخص معین زن او هست و بنا شد مادرش آزاد باشد، کنیز در آمد، این میتونه قبول بکنه؟ فعلیه ردها نیست. اما اینجا نامحرم است، فعلیه ردها یک. ولها مهر المثل ان دخل بها دو، اگر آمیزش کرد، چون با این عقد نکرده بود که، اگر طرفین میدانستن که هر دو شلاق میخورن و زن مهریه ندارد چون لا مهر لبقی، اگر مرد میدانست و زن نمیدانست، مرد هم شلاق بخورد هم باید مهر المثل بپردازد. اگر زن میدانست و مرد نمیدانست، زن باید شلاق بخورد و لا مهر لها لنه لا مهر لبقی، مرد چون نمیدانست رفع مالای علمون. این احکامشونه. ولهای مهر المثل ان دخل بها. خب پس دو تا کار شد: یکی این که بر این داماد واجب است که این زن رو برگردونه چون نامحرم است; دوم این که اگر آمیزش کرد مهر المثل رو بده; سوم و یرجع بهی علی من ساقها الیه، این مهر المثلی که داد غرامت را از کسی که در لیلت الزفاف فریب کاری کرد و این زن رو تحویلش داد. چهارم و ترد و علیه التی تزوجها، اون زنی که عقد کردن اون را حتما باید تحویل این شوهر بدن. این باره. بعد می فرمان این از باب ما نیست، هر جای عالم هر باشه، در هر نگاهی باشه همینطوره. این تدلیس در زوجه که به شخص او یا به شخصیت او برگرده نیست. این با کسی ازدواج کردن یه بیگانه رو تحویلش دادن، این همه جا همینطوره دیگه. و کذا کل من ادخل علیه غیر زوجته، بیگانی کار کرد یا ادخل علیه غیر زوجته فزنها زوجته، همه جا همینطور است. حالا ما درباره بنت مهیره و بنت عمه بحث میکردیم؟ نه دیگه، هر جای عالم کسی خواستگاری کرده با زنی ازدواج کرده، در لیلت الزفاف یه زنی دیگه تحویل دادن، خواه از سنخ بنت مهیره و بنت عمه باشه، خواه از سنخ عرب و عجم باشه، تازی و فارسی باشه، هر جای عالم باشه، این قاعده کلیست دیگه. این کاری به تدریس در نکاح ندارد. و کذا کل من ادخل علیه غیر زوجتهی فزن نها زوجتهو، خیال کرد این همسرشه، اون وقت مهر الاسم باید برزد. اگر علم دارد که همسر اونیست، که زناست، هم شلاق است، هم اون زن مهر ندارد، چون لا مهر دقیم. سوا انکارد اخفض او عرفه، حالا ممکنه بهتر از او، حالا در اینجا مثالی که محل بحث بود، اخفض از او و پستر از او رو تحویل دادن، یعنی بنا شد که بنت مهیره باشه، حالا بنت عمه در آمد. اگر به عکس بود، بنا شد بنت عمه باشه، بنت مهیره رو تحویل دادن. اجمل از او، اکمل از او، افضل از او، اعلم از او رو تحویل دادن، بازم حکم همینه. تدلیس به این معنا که نقص باشه نیست. یک نامحرمی رو به جای محرم نشوندن، این چهار حکم رو هست، این اختصاص با تدلیس ندارد که. حالا اگر زیباتر از او، بهتر از او، با شخصیت تر از او رو تحویل او بدن، همین چهار حکم هست دیگر. با یک زنی ازدواج کرده، یه نامحرمی رو به جا او نشوندن، این اختصاصی به تدلیس ندارد. خب اما روایات مسئله، روایات باب هشت، بعضی شفاف و صریح هست، بعضی ظاهر. لذا صاحب ظاهر در مسئله چهارم است و هیچ ارتباطی مسئله سوم ندارد. لذا صاحب جواهر همود احتمالاً مسئله سوم را شاهد می شود. وسائل جلد 21 صفحه 220، روایات باب 8 که در بحث دیروز خونده شد. روایات باب 8 به مسئله چهارم برمی گردد، به مسئله سوم ارتباط ندارد، مگر رو احتمالی که صاحب جواهر در بار روایت اول و دوم مطرح کردن. یه اشکالی هم مرحوم شهید در مسالک دارد که اون رو برام ساوجه نقل کردن، چون مرحوم شهید در مسالک میگد ضعف سند تو هست، ایشون فرما این روایت معتبر است، ما ضعیف و سند تو این روایت نداریم. روایت اول را که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی نقل کرده است، از طریق معتبر و صحیح محمد یعقوب عن علی ابن ابراهیم نبی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن حریز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یختب الی الرجل ابنته من مهیرتین، این خطبه خواستگاریش نسبت به دختر این مرد است که مادرش آزاده، این مرد دختر دیگری دارد که مادرش کنیزه. یختب الی الرجل ابنته من مهیرتین فأتاه بغیرها، در لیلة الزفاف یک دختر دیگری رو تحویلش دادن. ازدواج مال عقد مال این دختر است، موقع تحویل به لیلة الزفاف یک دختر دیگر تحویل دادن، این نامحرمی رو تحویلش دادن. قال تزف الیه التی سمیت له، این فعتاه فبود همونی که عقد شدن او رو با لیلة الزفاف تحویلش بدن. تزف الیه التی سمیت له به مهر آخر من عند ابیها و المهر الاول للتی دخل بها، اون که آمیزش کرد با او مهر مال او، حالا یا مهر مسمی یا هر چه هست، در حقیقت مهر المس باید به او بدهد. اون که آمیزش کرده است، چون آمیزش شده باید مهر او رو بپردازد. این را با مهر دیگری که خود پدر باید این مهریه را تعیین بکند، برای اینکه او تدلیس کرد، او مغرور کرد، او فریب داد، این غرامت رو پدر باید بپردازد. روایت دوم این باب که از ابی جعفر از امام باقر سلام الله علیه است، این است که محمد بن مسلم میگوید سألت عن رجل خطب، اگه صغیر نیست که اون ولایتی ندارد که بالاخره ولی هم باید به قبطه مولا علیه کار کند دیگر، این طور نیست که رها باشد، که عبد و مولا که نیستن، که اگر پدرم باشه، این که صغیره نیست، تحت ولایت باشد، بر هر زن ولی باشد، در این گونه موارد حتما باید به قبطه مولا علیه کار کند دیگر. خطب الی رجلین بنتن له من مهیرتین فلما کان لیلت دخولها علی زوجها ادخل علیه بنتن له اخرى من عمتین، مردی دامادی با او مذاکره کرد، خواستگاری کرد دختر او را که بنت مهیره باشد، عقد تموم شد. در لیلت الزفاف همین پدر دختر دیگری را که مادرش کنیزه است برد به خانه او، یعنی نامحرمی را برد، یا سرق تدریس در نکاح نیست. سخن از بنت مهیره بود، بنت عمه در آمد. یه وقت است که همین زن بنا شد بنت مهیره باشد، بنت عمه در آمد، این نقص در شخصیت است، این تدریس در نکاح دیگه داخل در بحث. یه وقت است که دو تا زن است، یکی بنت مهیره است، یکی بنت عمه. بنت مهیره تحت عقد واقع شد، بنت عمه نامحرم است. در لیلت الزفاف اون بنت عمه را تحویل دادن، این تدریس در نکاح نیست. تدریس در نکاح اینه که به عهد زوجین برگردد. همین زن معین را عقد کردن به عنوان انه بنت مهیره، بعد همین زن بنت عمه بود، برمیشه تدریس در نکاح. تا این چوش بس رو نداره دیگه، تدلیس که هست، ببینی تدلیس در نکاح هست، ولی اونجا تدلیس در نکاح نیست. ببینی وقتی بنا شد که این دختر معین را که عقد کردن به این شرط یا به این عهد که این بنت مهیره باشد، بعد معلوم شد بنت عمه است، این تدریس دیگه، تدریس در نکاح هست. این دختر برای این آقا محرم هست، زن او هست، زن شریع او هست، میتونه با او زندگی کنه، منطور نقص داره. اگر قبول کرد که زن اوست، نکرد که فصل بکنن. اما اگر چنون که یک دختری را که بنت مهیره بود به عقد این مرد در آوردن، این دختر شده محرم این مرد، لیلت الزفاف یه نامحرمی رو تحویلش دادن، بنت عمه رو تحویل داد، لذا می فرماند به این که چون اون نامحرم است فعلیه رد و فوراً این شوهر باید برگردونه. سألت عن رجل خطب الى رجلین بنتا له من مهیرتین فلما کان لیلت دخولها على زوجها ادخل علیه بنتن له اخرى من عمته، این نامحرمی رو تحویلش داد، وی از باب تدریس در نکاح نیست. فرمود ترد دو علابی ها، فوراً بود نامحرم بود به شوهرش به پدرش برگردونه دیگه. و یکی اونها هم فوراً باید زنش رو به تحویلش بدن، و ترد دو علیه امرأته و یکون و مهروها علا ابیها، برای این که اون مهریه اول که هدر رفت، این پدری که تدلیس کرد و خیانت کرد باید مهریه رو پردازد. این روایت را که ابن ادریس در آخر سرای نقل کرد، مرحوم صدور نقل کرد، مرحوم کلینی هم نقل کرد. اما روایت سوم که اسرع از همه این هاست، لذا مرحوم صاحب جواهر نسبت به این هیچ حرفی ندارد، لذا همه که ما احتمال شمول در روایتین، یعنی روایت اول و دوم ممکنه مسئله سوم رو شامل بشود، روایت سوم که صریح در دو زنه دیگه، روایت سوم که احمد ابن محمد ابن عیسی است، ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان علی علیه السلام غزا فی رجل له ابنتانه. خب آوردن تو محکمه از امیر، گفتن این مرد دو تا دختر داشت، له ابنتانه، احداهما لمهیرتن والاخرى لام ولد، دو تا همسر دارد، یکی آزاد یکی کنیز، این یک، هر کدام هم دختر دارند، این دو، این دختر اولی که مادرش آزاده است تحت عقد در آمده، اون دختر دیگر که مادرش کنیز است تحت عقد در نیامده، مش نامحرم. فوقع علیها در لیلت الزفاف، اون دختری که مادرش کنیزه است تحویلی مرد دادن، این هم آمیل خیال که زنش را آمیزش کرد، حضرت این احکام را صادر کرد. فمود ترد علیه مرأته التی کانت زوجها، یک، زنش را به او برگردارن دیگه، اون بنت مهیره رو که زن او بود، زن عقدی او بود، با تحویلش بدن. دو، و ترد دو حاضهی علا عبیها، این زنی که الحمدلله نامحرم بود فارم باید به شوهر پدرش برگرده. سه، و یکون و مهروها علا عبیها، مهر این دخت، این چون که وقتی به شبه شد پدرش باید بپردازد، غرامت بپردازد، اگر شوهر داد میتواند غرامت از پدر بگیره. خب این هیچ، یعنی هیچ ارتباطی با تدلیس نگاه ندارد، تدلیس هست، حرام هست، حکمش همین هاستی باید کردن، اما تدلیس در نگاه اینه که به عهد زوجین برگردن. در مسئله زوجیت هم که از قبیل کلیه فی المعین و کلیه فی الذمه و امثال ذلک نیست. لذا در مسئله چهارم این فقها ها مخصوصاً صاحب جواهر به این روایات استدلال کردن، در مسئله سوم اصلاً به این روایات استدلال نکردن، فقط یه احتمالی میده. چرا؟ برای که مسئله سوم تدلیس در نکاح هست، مسئله چهارم هیچ، یعنی هیچ ارتباطی با تدلیس در نکاح ندارد، یه تدلیس نامحرم است به جای محرم، بیگانه است. چکار؟ تدلیسی در نگاه اینه که در عهد و زوجین یا نقص شخص باشد یا نقص شخصیت. اینی که صاحب جواهر در مسئله سوم میگد احتمالاً یکی از روایات باب هشت شاملش میشود، اما تو انوار الفقه هم ببینید بهش استدلال میکردن. اینجا هاست که فرق صاحب جواهر و سایر فقها روشن میشود. خدا غریق رحمتش کنه، این کشتیران ها، بعضی از کشتی هستن که قدرت ندارن تو اقیانوس ها راه برن، و هر ناو خدا هم نمیتونه کشتی هایی رو که تو اقیانوس میره ای رو رانندگی کنه. کشتی های اقیانوس پیما محدودن، اون ناو خداهایی که میتوانن این کشتی ها را تو اقیانوس ها برونن محدودن. اون اقیانوس ها پایوان ناوخداهای اقیانوس ها میدونن که در بعضی از جاها اقیانوس اونقدر عمیق است که جای لنگر انداختن نیست، لنگر کشتی رو میگن سکان. این یه مفردی است که صورت جمع دارد، نظیر کبار، مکرن کبارا که در قرآن دارد، این کبار مفرد است، جمع که نیست. سکانم لفظش نشون میده جمع، ولی مفرده. سکان یا لنگر. اون کشتیران ها، اون ناوخداها، خیلی از اونها اصلا در اون بخش از دریا در اقیانوس لنگر نمی اندازن، ولی بعضیا که قدرن برای که بفهمن چقدر فاصله دارد حتی اونجا هم لنگر می اندازن. صاحب جواهر از این قبیله، در جایی که خیلی از مسائل پیچیده در پیچیده است، چند مشکل دارد، دیگران میگن و غیرها و نهبها رو میشن، اونجا هم بالاخره یه چند دقیقه صاحب جواهر سرگرم میشه تا ببینه عمقش چقدره. فرق صاحب جواهر با دیگران اینه، در اون جاهایی که خیلی خطرناک است دیگران لنگر نمی اندازن، او لنگر می اندازد. اینجاها فرق ایشون روشن میشه. حالا در آستانه اربعین وجود مبارک حضرت هستیم، امیدواریم که شما یا سایر زارانی که از نزدیک موافقید با زیارت مقبول و دعای مستجاب برگردی و نظام ما بود، رهبر ما بود، مملکت ما بود، اوضاعمون رو به برکت ذات مقدس سید شهدا و اهل بیت علیه السلام بخواهید که رو به راه تر بشود. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه این روایت نورانی رو از خود هست امین نقل بکند. میدونید اینا بالاخره یک نورن، درست است در 14 قسمت هر کدام یه برنامه خاصی دارن، ولی بالاخره از اون جهت نور واحدن یک حکم تازه و واحدی دارن. این رو کلینی نقل میکند که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ما لله آیتون اکبر و منی، از من آیت و بزرگتر تو عالم احدی نیست. خیلی عرفه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که تو این بحث ها خروجن تخصصا بیرون است. خب فما در کل عالم مثل من کسی نیست. اینا هم یک نورن بالاخره دیگه، شما نور واحد هستی و در عرش رحمان غرقی. حالا در قوس سعود البته یکی پس از دیگری احکامی دارن، برنامه‌ای دارن، یکی پس از دیگری یاد میگرن احکام الهی را، اما اونا که نورشون قبل از خلقت آسمان و زمین نور اونا خلق شد، بکن فتح الله بکن بیختم که مربوط به اون عالم است. این رو کلینی هم در جلد اول کافی این حرفا به این که خدای ناکرده کسی نره و یادداشت نکنه و مراجعه نکنه هدره دیگه. ما این حرفا رو تو مجالس عام اگر بگیم خب اون یک کاسب است، اون که اهلی نیست، اما اینجا حتما، یعنی حتما وقتشی بود منظر کافی جلد اول باب تاریخ ائمه علیهم السلام، تاریخ وجود مبارک از زمین باید مراجعه کنید، یادداشت کنید، بعد شرحش ببینید که فایل لغو نشه. این حرف فرمود ما لله آیتون اکبر و منی، خب ناقل کلینی است تو همین جلد اول کافی از وجود مبارک از زمین. اینا هم که نور واحدن. اربعین یعنی زیارت یه همچه کسی است که از اینها تو عالم کسی بزرگتر نیست. از اینها تو عالم میبینید خب این همه سلاطین آمدند و رفتند دیگه، قدرت هم دست اینها بود دیگه. حالا کشورهای دیگه این چیزی بود، اما کشور ما بالاخره اونا هم داشتن دیگه، ما از کشورهای دیگه هم به همین وضع خبر داریم، اما در کشورمون از اون ساسانی و سامانی و سلجوقی و اون 500 سال عباسیان که یه پاشون بغداد بود یه پاشون مرو، همین هارون و مأمون اینا بودن دیگه، که در بغداد بود یکی در مرو دیگه، یکی عراق بود ایران دیگه، یه تک خاک به نام اینا نیست. این آیت الهی نیست؟ این نام زینب کبری سلام الله علیه که قسم خورد فرمود قسم به خدا ما زنده ایم. خب همین دیگه قدرت، همه قدرت ها دست اونا بود. حالا چهار تا سنگ به عنوان تخت جمشید مونده اید، کل عالم رو اینا دارن گرفتن با شوق، با شوق. کسی به اینا نگفته بیانه بذارم کفش این زوار رو دائر رو واکس بدن و یه نگاهید برن گفتن. پس این یه امر مندنیست، ما با این سرمایه ها خدای ناکرده نتوانیم کشورمون رو اداره کنیم، خیلی محرومیم. اینا سرمایه ها من دیگه، این اگر گفته بشه. حالا بعضی از چیزها ممکنه مرسل باشه، سند تامی آدم تا کنون پیدا نکرده باشه، نظیر اونی که در دعای عدیل آمد است بیومنی روز قلب را ببی. اما وقتی این که کلینی مسندن نقل بکند که امیر المؤمنین فرمود از من بزرگتر تو عالم احدی نیست، راست هم گفته دیگه. هیچ کس تو عالم پیدا شد بگوید سرونی قبلا تفقدونی؟ آخر آدم اینجور با جرأت میگه از عرش تا فرش هر چه بخواهید من بلدم. شما دومی نشون دارید که کسی هم جرب زده باشه. خب ما شاهدان اینایم دیگه، ما تو این معدنیم، تو این کنار این سفره ایم. چه عظمتی والله. فرمود از عرش تا فرش، نه فرمود از علوم عادی و قوانین که، فرمود من العرش الى العرش سلونی قبلا تفقدونی. بالاخره شما از انبیا اولیا چیزایی تو تورات این تحدی رو حضرت در حضور همه کرد، مسیحی یهودی، فرمود از انجیلتون از توراتتون برای هر چه بخواهید از عرش تا فرش بپرسید من بگم. کسی جرأت سوال نکرد. بعضی رفتن تقلید کنن که رسوا شدن. فرق بین زنده و مرده اینا که نیست. ما تو سفره ایناییم، پس راه بازه که هم این کشور رو از هر نظر تأمین کنیم، دنیا و آخرت تأمین کنیم، هم دیگران را به عظمت این نظام انقلاب آشنا کنیم. امیدوار ذات اقدس الله شما علمای بزرگوار را مشمول دعای ویژه ولی عصر قرار بدهد. این زائرانی که با این وضع میرن از هر سو که آمدند و رفتند و میروند، صحیحاً سالماً با زیارت مقبول، اعمال مقبول، دعای مستجاب برگردند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.